الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 59 صفحه 7. و اما الحدسی فهو ان یکون المطلوب اذا سنح اللذه تمثل الحد الاوسط عن غیر طلب و هازا کثیرا ما یکون. قاعده‌ای رو ذکر کردیم که این چنین بود: کل تعلیم و تعلم ذهنی و به علم قد سبق. و گاهی هم تعبیر کردیم کل تعلیم و تعلم فکری و به علم قد سبق. بعد در این باره بحث کردیم که ذهنی بهتر است یا فکری، چون هر دو تغییر رو داشتیم. گروهی گفتن که ذهنی بهتر است، گروهی گفتن فکری بهتر است. ما معتقد شدیم که ذهنی بهتر است. دلیل قولمونم این بود که ذهنی هم شامل فکری میشه، هم شامل حدسی میشه، هم شامل فهمی میشه. یعنی عامه. و چون در هر سه تعلیم و تعلم به علم قد سبق هست، یعنی هم در فکری، هم در حدسی، هم در فهمی تعلیم و تعلم به علم قد سبق هست، پس باید کلمه ذهنی رو به کار بیاریم که هر سه رو شامل بشه و نتیجه بده که در هر سه تعلیم و تعلم به علم قد سبق هست. برای تبیین این دلیل این چنین گفتیم که باید فکری رو توضیح بدیم، حدسی رو سلام میکنم، حدسی رو توضیح بدیم، فهمی رو توضیح بدیم. بعد که این ستا توضیح داده شدن، معلوم میشه که تعلیم و تعلم به علم قد سبق هست، در حدسه به علم قد سبق هست. فکری رو در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم فکری عبارت از این است که ما حد وسط رو با فکر به دست بیاریم، یعنی با حرکت قوه متخیله، که توضیحش گذاشت. یعنی اصغر رو و اکبر رو که تشکیل دهنده مطلوبند ما کنار هم قرار میدیم، بعد دنبال حد وسط میگردیم که بتواند هم به اصغر مربوط باشد هم به اکبر مربوط باشد. این حد وسط رو با کمک متخیله پیدا میکنیم و بعد از پیدا کردنش قیاس تشکیل میشه. پس قیاسی بود، یه نتیجه بود که بعد از فکر به دست آمد و بعد از علم سابق، یعنی علم مقدمته. علم به مقدمتین پیدا کردیم، بعدن علم به نتیجه برامون حاصل شد، ولی علم به مقدمتینمون با فکر درست شد. علم به نتیجه هم باز با فکر درست شد. اینجا علم به نتیجه مهمه برای ما. علم به نتیجه علمی فکریست و به علم قد سبق هست، یعنی با علمی که به مقدمات داریم حاصل شد. این قبلا بحثش گذاشت، اما حالا میخوام حدسی رو بیان کنم. حدسی عبارت از علمی که با حرکت متخیل همراه نیست، یا اگر با حرکت همراهه حرکت اینقدر سریع انجام میشه که مثل لا حرکت قرار داده میشه و حدس در دو مورد اتفاق میفته که هر دو مورد در اینجا اشاره میکنه. یه مورد اینه که ما نتیجه رو قبل از این که اثبات کنیم در اختیار داریم، یعنی اسقر و اکبر رو، حد وسط در اختیارمون نیست. در این حالت باید دنبال حد وسط بگردیم تا این حد وسط رو بین اسقر و اکبر قرار بدیم، صغرا و کبرا درست بشه، یعنی قیاس تشکیل بشه. گفتیم که حد وسط رو با فکر و حرکت میتونیم به دست بریم، ولی در حال هست اینطوره که حد وسط بدون طلب در ذهن ما القا میشه. و قیاس ما تشکیل میشه. یعنی همون امری که در فکر اتفاق میفته در حد اتفاق میفته. در فکر هم ما اول مطلوب رو داریم، دنبال حد وسط میگردیم، در حد هم اول مطلوب رو داریم، حد وسط رو میخواییم. در فکر بعد از مدتی تلاش حد وسط به دست میاد، در حد احتیاج به این تلاش نیست، حد وسط خود به خود حاصل میشه. سلام. فقط فرق همینجاست. یعنی در به دست آوردن حد وسط اگر قیاسمون فکری باشه تلاش میکنیم، ولی اگر قیاسمون حدسی باشه تلاشی لازم نیست. این قسم از حد توجه شدید، حد وسط رو جستجو میکنیم ولی بدون جستجو به در اختیار ما قرار میشه. مثلا فرض کنید که عالم رو که اسخره تصور میکنیم، حادث هم که اسخره تصور میکنیم، تا میخوام دنبال حد وسط بریم یه دفعه به ذهنمون خطور میکنه که عالم متغیره و متغیرم حادثه. یعنی حد وسط که تغییر رو به دست میاد و ما اینو در قیاس قرار میدیم و مقدمه تو اینو میسازیم و قیاس تشکیل میشه. فکر کردید و به ذهنتون آمده یه دفعه آمده، خب معلوم میشه که فکر بوده دیگه. یعنی شما با حرکت رفتید جلو، کارو انجام دادید، یه دفعه القا شد. هر فکری همینه، هر فکری آخر سر به مطلوب میرسه و دفعتن به مطلوب میرسه. اون حرکت قبلیش انجام شده، بعدن شما به مطلوب رسیدید، این میشه فکر. حدس اونجاییست که از اول دنبالش نرفتید، خودش آمده. اگر منظورتون این باشه که ما دنبال یه چیز دیگه میرفتیم، وقتمون صرف یه چیز دیگه کردیم که اون رو بگردیم پیدا کنیم، یه دفعه این آمد، خب این الان باز با حرکت آمده، بالاخره شما تلاشتو میکردید و این الان حاصل شده، این باز میشه فکر. مگر این که تا میخواد تلاش کنید حد وسط بزنیتون بدیم، میشه حدس. هیچ وقت تو حدس شما تلاش نکردید، چه تلاشه که به نتیجه برسیمتون، چه تلاشی که به خیال خودتون تلاش زایه ایست. اون تلاش هم زایه نیست، بالاخره در اون در زدید دنبال چیزی میگشتید که خیال میکردید اون چیز کارگشاست، بعد رسیدید به یه چیز دیگه، دیدید نه این کارگشاست، بازم بالاخره با حرکت رسیدید به این. ولو فکر میکردید که به یه چیز دیگه دسترسی پیدا کنید، خیال میکردید به یه چیز دیگه دسترسی پیدا کنید، به این پیدا کردید، ولی اینو بالاخره با حرکت به دست آوردید، بازم میشه فکر. حدس نمیشه. حدس اون وقتیست که به محضی که شما اسخر و اکبر رو دیدید بدون احتیاج به فکر کردن، بدون احتیاج به حرکت کردن، حد وسط رو بیابید. اونجا حدس. یعنی چی؟ یعنی را بره؟
مثلا
را رفتن کرد؟
مثلا یه عارف ملک میگه مثلا این کار انجام بده، مثلا این رو ببین، همچین اتفاق برد بیادیم، همچین چی که بهتر این طلب داره، ولی طلبش فکری نیست.
اون تصوره، اصلا از بحث ما بیرونه. عارفی به کسی بگه این ذکر رو بگو تا فلان نور رو ببینی و تصور کنی. الان بحث ما در تصور نیست، بحث ما در تصدیق. اون دیدن و یا مثلا تعقل کردن، اون اسمش تصور گذاشته میشه. اینی که الان ما میخوام بگیم در باب تصدیقاته، نه در باب تصور. اصلا اون چی شما گیر از بحث ما بیرونه. ما دنبال حد وسط میگردیم که تصدیق کنیم که این حد وسط حمل شده بر اسقر قضیه العالم متغیر ساخته و ما به این قضیه العالم متغیر تصدیق کنم. اون که شما میفرمایید تصوره. اون وقت اونم که من تصور کردم اگر بتونم بیارمش توی قیاس بگنجونمش، باز میشه گفت با حرکت به دست آمده، اما حرکت مثلا ریاضتی. چون ما برای به دست آوردن علم حتما لازم داریم بر فلسفه که فکر کنیم، یعنی متخیله رو به کار بندازیم. عارف میگه که از دو راه میتونی حد وسط رو به دست بیاری، یکی از راه فکر، یکی از راه ریاضت. اونم حرکته، اونم حرکته. بله به یه مقامی میرسیم که دیگه احتیاج به ذکر گفتن نداریم، حد وسط القا میشه، اون میشه هست. پس حرکت که در فلسفه حرکت فکریست، اگر انجام شد قیاس میشه قیاس فکری، نه قیاس هستی. در عرفان حرکت، حرکت فکری میتواند باشد، حرکت ریاضتی هم میتونه باشه. بازم قیاسی که در این صورت به دست میاد میشه فکری. اما مهم اینه که عارف دنبال این قیاس نمیره، اون میبینه تصدیق میکنه، قیاس نمیخواد. پس اصلا این حرکتی که شما میگید که حرکت ریاضتی است در بحث ما داخل نیست، چون اگر احتیاجی نداشتیم که خب قیاسی که تشکیل میشه فکری نیست. اگر هم احتیاج داشتیم باز ما میرسیم به جایی که شیء رو میبینیم، میابیم، نه اینکه تصدیق بخوام بکنیم. یعنی واقعا میبینیم که عالم داره تغییر میکنه و عالم حادثه، اول و آخر شما ما نشون میدن، خب میفهمیم حادثه دیگه، لازم نیست از طریق تغییر و امثال ذلک استفاده کنیم. پس مراد از حرکتی که در اینجا میگیم با این بیانی که گفته شد معلوم شد که فقط حرکت فکری است. حرکت های ریاضت و اینها در بحث ما داخل نیست. اولا عرض کردم که این مربوط به فلسفه نیست، مربوط به عرفانه. ثانیا در عرفان هم گفتم باز شما تشکیل مقدمته نمیدید، وقتی دیدید حدوث عالم رو معتقد بشید به حدوث عالم، از قیاسی استفاده نمی کنید، از علم انقدر سبق استفاده نمی کنید، خود شعر رو دارید مشاهده می کنید. پس اینی که شما دارید مثلا می کنید از بحث ما بیرونه، مثلا اون قیاس فکری نامیده میشه. یک قسم حدس گفتیم که در این قسم توجه کردید حد وسط برای ما مجهوله، ولی بدون تلاش روشن میشه. قسم دوم از قیاس های حدسی رو انشالله وقتی رسیدم عرض کنم، طولانی نشه خارج، ممکنه تطبیقش سخت بشه. صفحه 59 صفحه 7 صفحه 11 و اما الحدسی فهوه ان یکون المطلوب اذا سن حل ذهنه تمثل الحد الاوسط ان غیر طلبین. حدسی یعنی قیاس حدسی این است که مطلوب وقتی عارض شد لذهن، مطلوب همون نتیجه است، یعنی مثلا العالم حادث وقتی حاصل شد لذهن، سنه یعنی عارض شد، وقتی عارض شد برای ذهن یا ظاهر شد برای ذهن، تمثل الحد الاوسط، تمثلا یعنی ظهر، حد اوسط متمثل میشه، ان غیر طلب، بدون اینکه حد وسط رو جستجو کنیم خودش برای ذهن ما ظاهر میشه. به محضی که مطلوب تو ذهن بیاد حد وسط میاد، دیگه لازم نیست تلاشی بکنیم تا حد وسط رو به دست بیاریم. تمثل به معنی ظهر است، ولی زهره به این صورت تمثل یعنی صاف ایستادن. شی وقتی صاف در مقابل ما بیسته به طوری که هیچ قسمتی از قسمتهایش برای ما مخفی نماند، گفته میشه باید تمثل پیدا شد. اگه مثلا یه انسانی بیاد دلا پیش ما بیسته، خب این قسمتی که دلا شده دیده نمیشه، این تمثل گفته نمیشه، باید صاف در مقابل بیسته کاملا دیده بشه. جسمی که خمیده جلوی ما قرار میگیره، قسمت انعطافش دیده نمیشه. اینو نمیگن تمثل، باید صاف بیسته تا بگن تمثل. حالا اینجا اینطور میگه حد وسط در ذهن ما متمثل میشه، یعنی ظاهر میشه ظهورا تاما عن غیر طلبه. و حاضر کسیرا ما یکون، این قسم از حد زیاد اتفاق میفته. قسم دوم نسبت به این قسم اولی خودش کمتره، ولی قسم اول زیاد اتفاق میفته. قسم دوم متوجه بود، قسم دوم اینه که ما یکی از مقدمتین رو پیش خودمون حاضر داریم، یکی از مقدمتین مشتمل بر چیه؟ مشتمل بر حد وسط است و اصغر، اگر مقدمه‌ای که پیش ما حاضر شده صغرا باشه. مشتمل بر حد وسط است و اکبر، اگر مقدمه‌ای که حاضر شده کبرا باشه. پس الان حد وسط در خیر ما هست، هر کدوم از دو مقدمه که بیاد حد وسط توش هست. حالا یا اصغر رو هم رو خودش داره یا اکبر رو. پس ما یه مقدمه رو داریم، این مقدمه بعدی نیست، مقدمه بعدی وجود نداره. باید تلاش کنیم مقدمه بعدی رو به وجود بیاریم و به دست بیاریم. گاهی مقدمه بعدی یعنی اون حدی که در اختیارمون نیست. مثلا حد وسط در اختیارمونه با حد اصغر، حد اصغر در اختیارمون نیست. حد اصغر بدون فکر میاد و وقتی آمد ما چون حد وسط رو داریم، حد اصغر رو به حد وسط زمین میکنیم، کبرا درست میشه. صغرا هم که قبلا داشتیم نتیجه میشه. یا اگر اول حد اوسط با حد اکبر پیش ما بود، در این حالت باز ما حد اصغر رو میخواییم. این بدون فکر میاد. وقتی بدون فکر آمد ما حد وسط رو که داشتیم، حد اصغر هم به دست میاد، کبرا درست میشه. حد اصغر به دست میاد، صغرا درست میشه. خب پس توجه میکنید که گاهی از اوقات اینطور اتفاق میفته که یه مقدمه دست ماست نه مطلوب. در قسم اول از حد مطلوب دست ما بود، حد وسط بدون طلب به دست میامد. در قسم دوم حد یه مقدمه دست ماست که اون مقدمه مشتمل به حد وسط، دیگه حد وسط نمیخواییم. اون مقدمه یا مشتمل به حد وسط و حد اکبره، یا مشتمل بر حد وسط و حد اصغره. یعنی یا اصغر رو نداریم یا اکبر رو نداریم، حد وسط رو داریم. بخواه اون حد دیگر که اصغر است یا اکبر است بدون طلب حاصل میشه. بازم بدون طلب حاصل شد، قیاس رو درست میکنیم، نتیجه میگیم. اینجا میشه قیاس حدسی. پس تو قیاس حدسی درست کرد. او تکونو احدر مقدمتین سانحتن لذهن، یا یکی از دو مقدمه یعنی کبرا یا صغرا عارض ذهن می شود. فیضاف و الیها به اون احد المقدمتین دفعتن، یعنی بدون احتیاج به طلب، یضاف و حدون، یعنی حد دیگری که ما نداشتیمش میاد که اون حد یا اصغر است یا اکبر. و تخلق نتیجتون، نتیجه خلق می شود چون قیاس تشکیل شد بدون فکر. فتخلق نتیجتون من غیر فکر ولا طلب، بدون اینکه فکر کرده باشیم، بدون اینکه طلب کرده باشیم، نتیجه حاصل میشه. چون قیاس بدون طلب حاصل شد، نتیجه هم پرسش میاد. توجه کنید در قسم اول و قسم دوم برای تشکیل قیاس حرکتی نمیکردیم، اما بعد از اینکه قیاس تشکیل میشد نتیجه رو میگرفتیم. پس از قیاس به سمت نتیجه حرکت میکردیم، ولی این حرکت حرکت خفیفیه. در جایی هم که ما قیاس رو با فکر درست کرده باشیم، این حرکت رو میکنیم، خیلی سریع این حرکت انجام میدیم. در حدس و اینا این حرکت سریع انجام میدیم. آیا این حرکت دوم که هست میشه یا نمیشه؟ حرکت اول هست شد، حرکت اول این بود که ما حرکت کنیم دنبال حد وسط بریم یا دنبال حد اوسط، حد اصغر یا اکبر بریم، که در دو قسم بالاخره باید دنبال یکی از این دوتا میرفتیم. اون هست شد، یعنی دیگه احتیاج نبود که ما حرکت کنیم تا حد وسط رو یا حد اصغر یا اکبر رو به دست بریم. اما بعد از اینکه قیاس تشکیل میشد یه حرکت هم به سمت نتیجه میکردیم که این حرکت خیلی سریع انجام میشد. اصلا گفت انقدر سریع انجام میشد که گاهی ما متوجه نمیشدیم که از مقدمات داریم به نتیجه میرسیم. همین که مقدمات تو ذهن ما میومد نتیجه رو میگرفتیم. این حرکت دوم حرکت سریع بود در همه جا. این توی حدس هست میشه یا نمیشه؟ حرکت اول هست شد، دومی چی؟ اختلافیه که اینم هست میشه یا نمیشه. بعضی گفتن هست با یک حرکت انجام میشه که همین حرکت دومه. بعضی گفتن اصلا با حرکت انجام نمیشه، حرکت اصلا نداره. اینو مراجعه کنید به اشارات، در اینجا اشاره داره. اینجا میشون تمام حرفش اون حرکت اول، حرکت اول داره از کار میندازه. تو حد دقت کنید حرکتی که میخواهد قیاس بسازد از میرفته، ولی از قیاس منتقل شدن به نتیجه اصلا مطرح نشده اینجا که آیا حرکت دارد یا ندارد. خب قیاس حدسی هم بیان شد، روشن شد که دو قسم دارد. در قیاس فکری ما حرکت داشتیم، در قیاس حدسی حرکت نداریم. و اما فهمی غیر ممکن،
هم نداشتیم نتیجه رو بگیریم.
دو تا مقدمه اگر مشترک دارن، یعنی از ابتدا دو تا مقدمه چیزی نیست جفتشون نکنه طب... یعنی از این که کافر بودی و ایلا نمیشه از این کنم غیر ممکنه که دو تا مقدمه تیزن شما باشه و اینا با این که جفتن جفت نشنن، مگر از اینکه غافل باشید. اگر غافل باشید فعلا مقدمه در ذهن شما نیست، ولو این نبودن نبودن موقته. یه وقت فراموشش میکنید، این نبودن نبودن موقت نیست، نبودن نیست که کاملا رفته باید دوباره کس جدید بشه. یه وقت غافل میشید، اگر غافل میشید الان مقدمه تو ذهن شما نیست، تو ذهن این دمه دستتون نیست، اون گوشه گوشه ها ممکنه باشه. در این صورت شما مقدمه اینو ندارید، باید بریم مقدمه دومو بیارید. وقتی آوردید این دیگه حرکت نمی‌کرد، دیگه حرکت برای حرکت‌های رایج در قیاس نیست. شما دو تا مقدمه رو با تحصیل کنید. ما گفتیم که حد وسط رو با تحصیل کنید یا حد اصغر و اکبر رو با تحصیل کنید. شما میگید همه چی پیشم هست، تحصیل نمی‌خواد، فقط قافله. خب اینجا دیگه حرکت نمی‌کنید برای تحصیل کردن. پرده رو باید کنار بزنیم، قفلت باید کنار بزنیم. قفلت کنار بزنیم خود به خود جفت میشه. اینجا حرکت لازم نیست، کشف لازمه، یعنی کنار زدن پرده، کنار زدن مانه. و اما فهمی، فهمی قیاسیست که معلم گفته، متعلم شنیده و فهمیده، نه فکر کرده که قیاسش بشود فکری، نه حد زده که قیاسش بشود حدسی، بلکه فهمیده. او گفته این فهمیده، این چه قیاس فهمیده. متکلم گفته، حالا او با حد به دست آورده یا با فکر. سامه شنیده و فهمیده، سامه قیاس، قیاس برای سامه میشه فهمید. برای متکلم حالا ممکنه اونم فهمی بوده، از کسیه شنیده، ممکنه که فکری بوده، ممکنه حدسی بوده. الان برای متکلم مهم نیست که چگونه بوده، برای سامه فهمی. این هم قیاس سبه، قسم سبه. و عمل فهمی فهوه انلا یکونل حد الاوسط حسل به طلب چنانچه در فکر بود، ولا به سنوه و عروز چنانچه در حدس بود، بل به سمع من معلم من خارج، بلکه با شنیدن از معلم. من خارج یعنی من خارج ذهن، نه در ذهنم اینو ترسیم کنم. گاهی از اوقات ذهن من این قیاس رو درست میکنه، ذهن من میشه معلم، خود من میشه متعلم. این قیاس فهمی نیست، چون معلم من خارج نداره، معلمش خودشه. در قیاسای فکری، در قیاسای حدسی، ذهن من معلم میشه. در قیاس فهمی هم معلم هست، منتها در قیاس فهمی معلم من خارجن هست، در قیاس فکری و حدسی معلم من داخلن هست. قید من خارجن در اینجا قید مهم میشه آورده شده، و الا بل به سمع من معلم کافی نبود، به سمع من معلم شامل فکری حدسی هم میشد. منتها معلم باید من خارج باشه، خود ذهن من معلم من نباشه، اون وقت میشه قیاس فهمی. خب ست قیاس رو ملاحظه کنید. در قیاس فکری اول شما قیاس دارید، منتها قیاسی که با فکر به دست آوردید، بعدن نتیجه میگیرید. این نتیجه مسبوق است به علم سابق جمع قیاس. در قیاس حدسی هم همینطور نتیجه میگیرید، نتیجه مسبوق است به قیاسی که از طریق حدس آمده، یعنی به علم سابق، منتها که علم سابق از حدس آمده. در قیاس فهمی هم همینطور نتیجه که میگیرید مسبوق است به اون شنیدنی که از معلم خارجی شدید. پس در هر سنی و ملاحظه میکنید که علم ما به نتیجه به وسیله علم سابق، یعنی علم ما به مقدمتین بوده، منطقه تشکیل مقدمتین و تحصیل مقدمتین فرق میکرده. در یه جا فکری بوده، در یه جا حسی بوده، در یه جا فهمی بوده، ولی این که نتیجه مسبوق به این مقدمتینه فرقی نداره، در هر سه هست. پس در هر سه ما علممون یا تعلیم و تعلممون به علم قد صدقه، چه در فهمی، چه در حدسی، چه در فکری. حالا اگر در عبارت در تبیین قاعده این چنین گفتیم کل تعلیم و تعلم ذهنیه فبه علم قد صدق، ذهنی گفتیم، ذهنی هر سه رو شامل میشه، هم فکری رو، هم حدسی رو، هم فهمی. پس خوب ما ذهنی بگیم، در تبیین قاعده قید ذهنی بیاریم تا هر سه رو شامل بشه، چون هر سه واقعا به علم منقطعه هستن. وقت ما یا باید در تبیین قاعده اینطور بگیم کل تعلیم و تعلم فکری و حدسی و فهمی فبه علم منقطعه، یا به جای فکری و حدسی و فهمی ذهنی رو بذاریم، فرقی نمی‌کنه. اما اگر بگیم کل تعلیم و تعلم فکری فبه علم قد سبق، درست گفتیم، ولی دو قسم دیگر نیوردیم. فکری دیگه شامل فهمی نمیشه، شامل حسی نمیشه، این سه تا قسیم همه شامل هم دیگه نیستن. ذهنی شامل حسه هست، ولی فکری شامل خودشه، شامل بقیه نیست. پس اگر فکری بگید یکی از سه قسمی رو گفتید که قاعده باید شامل شود، اگر ذهنی رو بگید هر سه قسم رو گفتید که قاعده باید شامل شود. خب معلومه قاعده رو طوری بگید که شامل تمام موارد بشه بهتر از این است که قاعده رو طوری بگید که شامل فقط یه مورد بشه و بقیه موارد ازش بمونه. پس آوردن غیر ذهنی به نظر ما که ابن سینا هستیم از فکری بهتر است. معلم خارجه، نتیجه رو ذهن من میگیره. در قیاس فهمی معلم رو گفتم خارجه، ولی نتیجه رو ذهن من میگیره. این علم به نتیجه به وسیله علم سابقی است که معلم در ذهن من آورده، معلم خارجی. در یه جا وسیله معلمیست که فکر منه، در یه جا وسیله معلمیست که حدس منه. علم سابق به توسط هر چی آمده، علم لاحق با این علم سابق میاد، ولو این علم سابق از طریق معلم خارجی بیاد یا طریق معلم داخلی بیاد، اون مهم نیست. ما نگفتیم که تعلیم و تعلم باید در ذهن من باشه، ما گفتیم که باید این نتیجهی که میگیریم در ذهن حاصل شده، تعلیم و تعلم این نتیجه باید در ذهن حاصل بشه. حالا اون قبلی به هر وسیله حاصل شد. به آنچه که در جلسه گذشته گفته بودیم مراجعه کنیم. همین صفحه 59 که ما از سطر 11 شروع کردیم، سطر 8 شروع ببینیم، سطر 8 یا سطر 7. والذی اندی هو ان ذهنی اصلح من الفکری. ابن سینا میگه ذهنی بهتر از فکری، زیرا ذهنی اهم از فکری و حسی و فهم است. فا این ذهنی اهم من الفکری و حسی و فهم. بعد داره فا این الفکری، این فا این الفکری دلیل بر اینه که ذهنی اهمه. این دلیل دو مقدمه داره. مقدمه اولش همینه که بخشی از مقدمه اول ما در جلسه قبل خوندیم، بخشی دیگه شو الان تشمیل کردیم. فا این الفکری هو الذی کذا و الحسی کذا و الفهمی کذا. این شد تمام مقدمه اول. حالا و ذهن هو الذی یتلقا جمیع هذا میشه مقدمه دوم. ذهنی هر سه رو شامل میشه. خب فکری آن است، حسی آن است، فهمی آن است و ذهن هر سه رو شامل میشه. فرد ذهنی اهم من الفکری و الحسی از فهمی. این نتیجه رو گرفتیم. خب تمام شد درست. توجه کردیم مقدمه دوم به مقدمه اول اضافه کنید، مجموع نتیجه میدهد اون فعین نزدهنی اهم من الفکری و الحسی و فهمی رو که ابن سینا گفت. فعین قال قائلون اشکالیست که ابن سینا بر خودش وارد میکنه در این قسم فهمی. مستشیر میگه هر جا که قیاس فهمی باشه فکری هم هست. چرا شما فهمی رو در مقابل فکری قرار دادید؟ فهمی احتیاج به فکری هم داره. پس اگر در قاعده گفتیم کل تعلیم و تعلم فکری، این فکری شامل دو تا میشه، هم شامل فکری میشه هم شامل فهمی میشه. بله فقط حسی رو شامل میشه. پس یه نقدر از اشکال ابن سینا کاسته شد. ابن سینا گفت کلمه فکری فقط شامل فکری میشه، دیگه حسی و فهمی رو شامل نمیشه، ولی ذهنی شامل حسی میشه، پس ذهنی بهتره. این معترض میگه فکری هم شامل فکری میشه هم شامل فهمی میشه. پس باز یه نظر از اون سهولت اشکالتون کم شد. دلیلش هم اینه، مستشل دلیلش اینه. وقتی من از معلم خارجی قیاس رو میشنوم، فکر میکنم یا فکر نمیکنم؟ بی فکر که نمیشه به نتیجه برسم. او داره برای من تبیین میکنه، منم حواسم جمعه، حرف رو دارم میشنوم و میفهمم. پس معلوم میشه درباره حرفش داره فکر میکنم. من فکر میکنم میفهمم نتیجه میگیرم. از فهمی خالی از فکری نیست. اونجا هم که فهم هست فکر هست. این اشکاله. بدون ابن سینا چی جواب میده؟ فعین قال قائلون ان الفهمی هو فکریون ایزن، یعنی همونطور که فکری فکریست فهمی هم فکریست. لان نفس اندما تسمع تفکر، نفس وقتی داره میشنوه فکر هم داره میکنه. اندما یعنی در همون هنگامی که تسمع داره میشنوه، در همون هنگام داره تفکر میکنه. پس فهمی هم هست فکری هم هست. فیقال جواب اینه، این قال قائلون کذا فیقال لهو. این در جواب بشین چنین گفته میشه. دقت کنید مطلب رو توضیح بدم. عبارت ابن سینا در اینجا اشاره به سه فرض دارد که این سه فرض رو ابتدا باید ما مشخص کنیم، بعدم عبارت ابن سینا اشکالی بر ما درست نکنه، یعنی ابهامی بر ما درست نکنه. وقتی که معلم حدی رو ذکر میکنه، مثلا حد اسفر، این رو ذکر میکنه، این حد فقط برای ما ایجاد تصور میکنه، تصدیقی درش میکنه، بعد حد دیگر رو اضافه میکنه، حد اوسط رو اضافه میکنه. اسقر با حد اوسط میاد، مقدمه ای که اسمش صغراست تشکیل میشه، اینجا تصدیق درست میشه، تصدیق درست میشه. پس اولین حد که به ما میگه فقط تصور میکنه، دومین حد رو که زمینه میکنه یک مقدمه درست میشه. منظور از حد مقدمه نیست، منظور از حد اسقر است، اوسط است، اکبر است. یکی از حدها رو میگه، مثلا اسقر رو میگه. خب اینجا فقط تصور، بعد حد بعدی رو یعنی اوسط رو زمینه میکنه، قضیه درست میشه، قیاس درست میشه، قضیه درست میشه. تا قضیه درست شد تصدیق حاصل میشه. وقتی تصدیق حاصل شد برای شنونده یکی از دو حال اتفاق میفته، یا شک میکند در این مقدمه که شنید، یا شک نمی کنه، بدون شک قبول می کنه. ببینید وقتی حد اول رو می شنه تصور می کنه، تصور دیگه معنی نداره، بدون شک می کنه. باید حد دوم بیاد تصدیق درست بشه، اون وقت بیان کنیم که این آدم شک می کنه یا نمی کنه. در تصور تو شک معنی نداره، در تصدیق شد، در تصور جهل فقط. ممکنه حد از خواه رو بگه شنونده نفهمه که منظورش چیه، در تصور فقط جهل، ولی در تصدیق شک اتفاق میفته. پس یا این شنونده شک میکنه یا شک نمیکنه. اگر شک نکرد، به فکر احتیاج نداریم، آنچه که معلم گفته فهمیده. مقدمه دوم به همین ترتیب، مقدمه دوم میاد شک نمی کنه و می فهمه، بعدم نتیجه می کنه. اینجا اصلا قیاسش فهمیه، اصلا توش فکر نیست. فهمیدن با فکر کردن فرق داره. فکر کردن اینه که تلاش بکنه، فهمیدن اینه که احتیاج به تلاش نداره. اون گفت اینم فهمید. اگر شنونده بعد از شنیدن مقدمه اول شک نکرد، بعد از شنیدن مقدمه دوم شک نکرد، بالاخره میفهمی و نتیجه رو میگی، بدونی که خودش تلاشی کرده باشه، بدونی که فکری کرده باشه. اینجا قیاس فقط فهمیست، هیچ فکری دیگه نیست. اما اگر شک کرد، اینجا دو حالت اتفاق میفته. یه وقت خودش میشینه فکر میکنه تا شکش حل کنه، یه وقت هم دوباره از معلم میپرسه، معلم باید برش حل کن. یعنی بهش گفت العالم متغیر و این شکه، یعنی شنونده شکه. یه وقت خودش میشینه فکر میکنه، اینطوری میگه، میگه من مثلا دیدم که فلان جزئی از اجزای عالم به این شکل بود، بعد فردا بلند شدم دیدم اینجوری شد، شکلش عوض شد، پس درسته عالم متغیره. قیاس تشکیل میده که من با تجربه یافتم که این جسم به این شکل بود، فردا دیدم به اون شکله، فهمیدم تغییر میکنه، کل اجسام عالم هم مثل اینه، پس کل عالم متغیره. قیاسی تشکیل میده به عالم متغیر میده، نه قیاس تشکیل میده به عالم حادث برسه. باید سب کنه تا مقدمه بعدی رو معلم بیاره، این به العالم حادث برسه. یه قیاس دیگه داره تشکیل میده تا العالم متغیران رو ثابت کنه، یعنی همون قضیه که از معلم شنیده بخواد ثابت کنه. پس داخل قیاس معلم یه قیاس دیگر خودش درست میکنه که ثابت کند العالم متغیران رو. در این صورت مقدمه دوباره میشنبه باز میشینه خودش فکر میکنه تا ثابت کنه کلمات غیر نادس شد. این شد دو تا قیاس. یا ممکنه مثلا در مقدمه دوم شک نکنه همون یک قیاس باشه برای مقدمه اول. بعد که گوینده کلامش تموم میشه نتیجه میگیره العالم حادث. اینه دیگه با فکر رست نمیانه. العالم حادث نتیجه اون دو مقدمه است. این دیگه به فکر رست نمیانه. اون دو مقدمه رو شنیده فهمیده بعد به این نتیجه رسیده. اون دو مقدمه رو با فکر خودش اثبات شد. خب الان در اینجا ما دو تا قیاس داریم. یک قیاس که نتیجهش العالم حادثانه، یک قیاس نتیجهش العالم متغیرانه که صغرا رو ثابت کرده. اون قیاسه که نتیجهش العالم متغیرانه با فکر خودش به دست آورده میشه قیاس فکری. این قیاسی که نتیجهش العالم حادثانه باشه میگن از متکلم به دست آورده میشه قیاس فکری. دو تا قیاس یعنی الان ترکیبی از دو قیاسه. هر قیاس مفرد حکم خودش رو داره، هر قیاس جدا حکم خودش رو داره. یک قیاس فهمی تنهاست، یک قیاس فکری تنهاست. این دوتا تو هم داخل شدن علیه یک قیاس مرکب من الفهمی و فکری درست شد. این که مورد بحث ما نیست، ابن سینا میگه این که مورد بحث ما نیست، این که دو قیاسه. ما یک قیاس رو میگیم یا فکری یا فهمی و در اینجا دو قیاسه، یکیش فکری یکی فهمی. خب فکری رو جدا کنید فهمی رو جدا کنید. در اینجا روشن این در صورتی بود که سامع شک کند و شکش را با فکر خودش برطرف کند و قیاسی مرکب درست شد فکری و فهمی. اما اگه از معلم پرسید میتونه شک بکنه خودش فکر نکنه، از معلم دوباره بپرسید بگه العالم متغیر رو بر من ثابت کن، اینو گفتی من شک کردم ثابت کن. او قبل از این که کبرا رو بیاره و بگه کل متغیر حادث، میره دنبال اثبات این صغرا. با یه قیاس دیگه اثبات میکنه، با یه قیاس دیگه اثبات میکنه. اون قیاس رو هم سامع میشنوه و میفهمه، اونم میشه فهمید. بعد که اینو فهمید میگه خب حالا صغرا رو فهمیدی؟ سامع میگه بله فهمیدم. کبرا رو تعمیم میکنه. اگر کبرا رو فهمید و قبول کرد نتیجه رو میگیره، اگه قبول نشد دو مرتبه به معلم میگه این را هم ثابت کن. او دوباره یه قیاس دیگه برای اثبات کبرا میگه، بازم این سانو قیاس رو میفهمه. سه تا قیاس یا دو تا قیاس میشه همش فهمه، تو خودش یه فکر نمی کنه همش فهمه. پس توجه کردید هیچ جا فهمی و فکری یکی نمیشه. اونجا که شک نمی کنه مخاطب بعدش میدن شک نمی کنه، قیاسش فهمیه، اصلا چوب فکر بکار نمیشه. اونجا که شک میکنه اگر از معلم بپرسه تا شکش برطرف بشه بازم قیاس فهمیه. اونجا که خودش فکر میکنه قیاس فکری میشه، اما یه قیاس دیگری فکر میشه. اون قیاسی که میخواد فهمی بشه تا آخر فهمیه. نباید این دو قیاس رو هم خلط کنیم، باید جدا کنیم، دو قیاس مفرد درست کنیم. وقت هر قیاس مفرد باشه خودش رو داره. توجه میکنید که ابن سینا در اینجا مسئله رو به سه شق تقسیم کرد. یه شق این است که سامع شک میکند و برای ازاله شکش فش میکند. اینو گفت قیاس مرکب یا قیاس خلط درست میشه. نظر از قیاس مرکب چند بار توضیح دارم، با قیاس مرکبای معمولی اشتباه نکنید. قیاس مرکبای معمولی که تا حالا میخوندیم این بود که یه قیاسی رو میاریم نتیجه رو میگیریم، این نتیجه رو صغرا یا کبرا قیاس بعدی قرار میدیم نتیجه نهایی رو میگیریم، میشه قیاس مرکب. قیاس مرکبی که در اینجا میگیم قیاس مرکب میگن فهمی و فکریه، یعنی دو تا قیاس جداست، یکی با فهم به دست اومده یا پیش. این اصطلاح مرکبی که در اینجاست غیر از اصطلاح مرکبی است که رایجه. خب این قسم اول بود. که قسم اول این بود که شخص شک میکند و برای رفع شکش فکر میکند. قسم دوم این است که شک میکند و برای رفع شکش فکر نمی کنه، از معلم دوباره می پرسه. قسم سوم این بود که اصلا شک نمی کنه، از اول متکلم گفته معلم گفته اینم شنیده و فهمیده. در قسم اول گفتیم هم قیاس فهمی داریم هم قیاس فکری داریم و چنین نیست که یک شی یعنی یک قیاس هم فکری باشه هم فهمی، بلکه قیاس فهمی جداست قیاس فکری جداست. در قسم دوم گفتیم فقط قیاس فهم میداریم، در قسم سوم گفتیم فقط قیاس فهم میداریم. عبارت توجه کنید، فیقال و لهو بینید مستشکر این چنین میگوید و جواب میدیم که این المعلم کل ما آورده حد در قیاس، اگر حدی رو برای قیاس وارد کرد، حد نه یعنی مقدمه، حد یعنی اسخر مثلا، فعلمه المتعلم من جهت تصور، متعلم این حد رو فهمید منتها تصورم فهمید، چون حد مفرده مرکب که نیست، قضیه نیست که تفسیر بشه، مفرده باید تصور بشه، پس بنابراین متعلم او رو من جهت تصور میکنند کان از آلیسه دفتن، این تصور در تصور دفیه، اتاز نداری که فکر کنو بزنه، با حرکت به سمت تصور نمیره، تصور باید حاصل میشه دفتن. ثم اذنزاف الیه، یعنی به اون حدی که شنیده شد اضافه شود حد دیگر، یعنی حد وسط مثلا بیا که حد اصغر اول آمد، حد وسط هم الان میاد، فحصلت مقدمتون، حالا تازه یه مقدمه درست میشه که باید تصدیق بشه، حالا که باید تصدیق بشه، فعن شک فیها، چهار خط بعد نگاه کنید، فعما این لم یشد، چهار خط بعد که آخرین خط همین صفحه است، فعما این لم یشد کل متعلم ادلش اونجاست، فعن شک کرد یا شک میکند یا شک نمیکند، شک نمیکند بعدا میگیم، شک میکند الان میگیم، شک میکند اون دو قسم میکند، فعن شک کفی ها اگر شک کرد در این مقدمه که حاصل شده، لم ینتفع به ما قال المعلم، استفاده از حرف معلم نمیبره، یا باید مجدد سوال کنه یا باید خودش میتونه فکر کنه، استفاده نمیکند الا ان یفکر، الا ان یفکر فی نفسه، مگر فکر کند، این اشاره به قسم اول داره که شک کرده و با فکر میخواد شکش حل کنه، الا ان یفکر فی نفسه فیعلم، خودش بداند، یعنی مقدمه را اثبات کنه، فکر کنه و با فکر به علم برسه، در این صورت فیکون هازا، یعنی این چه که یافته، آن چه که یافته تعلیما مرکبا من فهمی و من فکری، این تعلیم یه تعلیم مرکبه، هم فهمی توشه که نتیجهش العالم و حادثونه، هم فکری توشه که نتیجهش العالم و متغیرونه، از هوا قیاس و مرکب، یعنی دو قیاسه، قیاس مرکب یعنی دو قیاسه، قیاسی است تو قیاس دیگر، یعنی وقتی صغرای قیاسی رو گفت همون صغرا رو دو مرتبه با یک قیاس دیگر اثبات کرد، قیاسی در قیاسی قرار گرفت یا شده قیاس مرکب، که یکیش فکریست یکی فهمی، و کل قیاس من جملتهی، هر یک از قیاسایی از جمله این مرکب، یعنی مرکب مشتمل بر دو قیاسه، هر یک از این دو فهوه تعلیم و مفرد، هر کدوم از این دو تعلیم و مفرده، از کل آنچه اتفاق افتاده یه تعلیم مرکبه، این مرکب رو که تحلیل کنید از جمله این مرکب، یعنی از مجموع مرکب دو تا مفرد دست میاد، و کل قیاس هر یک از جمله این مرکب، یعنی از مجموعه این مرکب، هر یک رو نگاه کنید فهو تعلیم مفرد، تعلیم نیست مفرد، و کلام نافل مفرد، بحث ما در مفرده، بحث ما در مفرده، یعنی میپرسیم این مفرد فهمی یا فکریه، شما در هر مفردی فقط میگید یا فکری یا فهمی، هر دو رو دیگه نمی کنید، و اما این لم و اما و اما انجرج الى المعلم، این اما عطفه بر الا ان یفکر عطفه توهم هم هست، عطفه توهم که تو ذهنتون هست، یعنی گوینده توهم میکند که چنین گفته، بعد در اون متوهمش عطف میگیره، واقعا اونطور نگفته، تو توهمش توهم میکنه که چنین گفته بعد عطف میگیره، ببینید اما ان یجب باید عطف بشود بر یه امای قبلی، امای قبلی تو کلام ابن سینا نیست، توهم اما میکنه، الا ان یفکر فی نفسه، به جای این است که بگوید اما ان یفکر و اما ان یرجع الی المعلم، اونجا که الا ان یفکر گفته توهم میکند که اما گفته، بعد اون وقت این امای دوم رو بر اون امای اول حکم میگیره، و اما ان یرجع الی المعلم فیعید فیفیده المعلم العلم بالقیاس، معلم به او علم به قیاس افاده میکنه فیکون العلم انما جاء مع قیاس، علم مخاطب با قیاس آمده. یعنی چی؟ یعنی قیاسی که العالم و متغیرون رو اثبات میکنه، علم با او آمده. خب حالا در این علم، در این قیاس دومی که میخواد مقدمه قیاس اول اثبات کنه، دو مطلب تمام کلمات میاد، یا مخاطب شک میکنه یا شک نمیکنه. شک کرد یا به فکر خودش حل میکنه یا به معلم دوباره رجوع میکنه. یعنی تمام آنچه که در قیاس اول گفتیم در اینجا شده ما میگه و کلامونا معزال فیزال کل قیاس که حاضر کلام، آنچه در این قیاس دوم میگیم همونی که در قیاس اول میگفتیم، یعنی همین تقسیمات دو مرتبه در قیاس اول اجرا میکنه. ولی نتیجه این میشه که اگر از معلم شنید همه رو میشه فهمید، اگر خودش هم از فکر کرد میشه فهمی و فکری، ولی فکری مالی یک قیاس، فهمی مالی یک قیاس دیگه است. دو تا قیاس یک قیاس دو تا عنوان پیدا نمیکنه. تا اینجا در صورتی بود که شک بکنه که یا شکش را با فکر برطرف میکرد یا شکش را با قول معلم برطرف میکرد. این تمام شد. حالا فاما این لم یشد کل متعلم، اگر متعلم شک نکند در اون مقدمه ای که از معلم شنیده، فظاهرون ان تصدیق صدیق درست نیست، فظاهرون ان تصدیق ید و تصبر دفعتا بلا فکر کن، همونطور که وقتی حدی رو شنید تصور کرد دفعتا، حد دوم رو شنید تصور کرد دفعتا، تصدیقی که از این دو حد حاصل میشه اون تصدیق هم حاصل میشه و دفعتا دیگه احتیاج به فکر و حرکت نخواهد داشت. فظاهرون که تصدیق تابع تصور است دفعتا بلا فکرتن، همین که دو تا حد رو تصور کرد تصدیق هم بلا فاصله میاد، چون شکی نمی کنه. تصدیق بلا فاصله میاد و احتیاج به حرکت نداره. وقت مقدمه اول رو تصدیق میکنه بدون حرکت، مقدمه دوم تصدیق میکنه بدون حرکت و نتیجه رو میفهمه بدون حرکت. این تعلیم و تعلم میشه فهمی خالص، دیگه فهمی و فکری نمیشه. تمام اقسام ثلاثه رو رسیدگی کردیم و حکمش رو بیان کردیم و دیدیم قیاس یا فهمیست یا فکری، هر دو با هم نیست. مطلب تمام نشده، ادامه داره. خلق قیاس رو دو مرتبه ایشون مطرح میکنه و تذکر میده که خلق نکن. این سه قسمی که گفت در یک قسمش خلق بود، یعنی خلق بین فهمی و فکری بود. اون یک قسمی که خلق داشت یه مقدار ابهام داشت، ایشون میخواد بیان کنه، بیانی بکنه که اون ابهام برطرف بشه. دو قسم دیگر روشن بود، فقط یک قسمش بود که هم فکری توش بود هم فهمی بود، اون رو ایشون بیان کرد. اونجا بیان بیشتری میکنه که هیچ ابهامی باقی نمونه. این قسمت رو بنویسیم بخونیم که موجه میشه.